امروز اول فوریه سال 2020 هست و ادامه بحث درباره ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران. بر مبنای کتاب جواد طباطبایی تحت عنوان تأملی درباره ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران، در جلسه گذشته یه چند خطی که خلاصه اون هم بر مبنای کتاب روی سایت هست، یک چند خطی میخونم تا موضوع بحث زنده تر بشه و یک یادآوری بشه برای ادامه اون. گفته می شود که می توان گفت که ایران مفهومی آبستن است. این مفاهیم آبستن رو تحت عنوان پرگنانت بگریف، در واقع از یک مفهوم یا عبارت یا اصطلاح آلمانی گرفته طباطبایی و میگه که ایران که خود حالا اون مفهوم آبستن ما راجع به اون زیاد صحبت نمی کنیم، ولی میگه از این حیث مفهومی آبستن است که تنها نام کشوری با مختصات جغرافیایی خاص آن نیست، بلکه جسم لطیف کشوری است که پیوسته زبان، تمدن، فرهنگ و نمودهای بسیار دیگری را به عنوان روح قوم ایرانی با خود حمل کرده است. که این جسم لطیف هم از ادبیات مسیحی است و میگه که همچون جسم لطیفی است که در واقع همه، اگر بشود گفت، فعالیت ها و فعل و انفعالات روحی و معنوی اقوام ایرانی، یا که اینجا به صورت خاص به کار برده قوم ایرانی به طور کلی، درون اون هست و اون لفظ ایران اینا رو با خودش همواره حفظ کرده و برای زبان فارسی بر این باوره که به صورت یک کالبد و جان و روان مردمانی را در سده های طولانی تاریخ این کشور در خودش وارد کرده و با خودش حمل کرده. و در همون جلسه صحبت شد از شاهنامه به عنوان حماسه ملی ایران به نقل از در واقع خاورشناس آلمانی به نام تئودور نولب که گفته بود که اسمی اون برای این شاهنامه گذاشته بود تحت عنوان داس ایرانیشه ناسیونال پوس، یعنی حماسه ملی ایران و فارسی به این معنا، و تاریخ نویس آلمانی دیگری به نام والتر هینز گفته بود که ایرانز آفشتیک سوم ناسیونال اشتاد به صفویان گفته بود، یعنی تشکیل دولت ملی در ایرانیان در ایران رو با این عبارت مطرح کرده بود که گفته بود که این رگه های در واقع در هر دوی این ارزیابی ها و البته اینا عناوین کتاب هایی است که این دو نفر در اون باره نوشتند، ولی بیشتر آوردن این دو عبارت به این دلیله که رگه هایی از واقعیت ملی ایرانی رو اونا در واقع به نوعی در این به نهفته دارن. منتهاش این من کماکان فکر میکنم که ما روی سه تا مفهوم باز هم ملت، ایران، دولت و ملی و اینکه اینا چه نسبتی و چه ارتباطی با هم دیگه دارن و چگونه معنا میشون، یه مقدار اگر دوباره در حین خوندن مطلب روش مکس کنیم هیچ ایرادی نداره، چون ضمن اینکه به نظرم هم بحثی سهل ولی در این حال ممتنعه، چون خیلی از اوقات این چون اونجا وقتی که از نولتکه و همین والتر هینز صحبت کرد و یکی گفته بود که دولت صفویان دولت ملی ایرانیان بود، یا اون یکی گفته بود که حماسه ملی ایرانیان بود، گفته بود که هانری کوربن اونو به رس به آن ایرانی که رس ایرانیکا، خود اون اینو در واقع حالا یا لاتین یا فرانسه هانری کوربن هم گفته بود، که بعد خود طباطبایی میگه این آنی که هانری کوربن ازش صحبت میکنه آن ایرانی، من از آن به مشکل تعبیر میکنم، یعنی اینکه این مشکلی که اینجا دوباره طباطبایی میگه و دائم چیز میشه، اینو هر بار که در حین مطالب بهش برگردیم برای اینکه این مطالب روشن‌تر بشه بیشتره، چون مثلا برداشت خود من، حالا نمیدونم دوستان چه برداشت خود من اینه که یعنی از یک مفهومی صحبت میشود که اون مفهوم در زمان و مکان خودش و متناسب با واقعیت‌هایی که وجود داشته، اون مفهوم سازی خودش رو پیدا نکرده و نتونسته هم پیدا کنه، اگرچه در واقعیت امر مثلا ایرانی‌ها به آگاهی وحدت در کثرت پی برده بودند در عمل، یعنی حاضر بودند که به سو علارغم اقوام متنوع به این حد از آگاهی توی گیومه رسیده بودند که بایستی با هم دیگه وحدت پیدا کنند در چارچوب سرزمینی معینی، و این آگاهی ملی ولی هیچگاه به زبان امروزی تئوریزه نشده بود، نظریه پردازی نشده بود و در تاریخ اندیشه ایرانی راجبش کلمه مناسب خودشو پیدا نکرده، ولی ما ایرانی ها همواره گفتیم و هگل هم گفته بود پیش از اون، گفته بود که نخستین دور چون دوباره عنصر پیوسته به این ملی و این ملت و اون سرزمین واحد دوباره به معنای عامش دولت هم هست، یعنی هیچ ملتی با کثرت اقوام خودش و وحدت در کثرت خودش و سرزمین چیزش، دوباره عنصر لازمی همونا اینه که یک دولت در معنای عامش هم به عنوان یک اقتدار مرکزی که بتواند این اون دو تا عنصر دیگه خودش هم با هم دیگه ترکیب کنه یا نگه داره بایستی باشه. یعنی اون کتابی که الان جلدش رو دیدیم که طباطبایی منتشر کرده و هنوز در نیومده، حالا شاید در آینده نزدیک بیاد بیرون، تحت عنوانش قابل توجهه، میگه ملت کما دولت و حکومت قانون، یعنی یک ملت دولت و حکومت قانونش را اگر کنار بذاریم، دولت آنچه که من میفهمم دوبار معنا باید براش در حین خوندن بستگی به متنی که باش مواجه میشیم بایستی برای خودمون متصور بشیم. یک بار دولت به معنای عام اونه در همین کنار مفهوم ملت، در کنار مفهوم آگاهی ملی و در کنار وحدت سرزمینی، یا و که یک دولتی هم به طور کلی باید داشته باشه که اصلا اون دوتا معنا پیدا کنند. یعنی در غیر اون صورت میشه برای اینکه روشن‌تر بشه بحث اصالت انتزاعی خارج بشه، در مقابل وحدت در کثرت اقوام ما میتوانیم جوامع بشری رو در نظر بگیریم که قبیله های منفرد از هم و قدرت های پراکنده، اگر بتوانیم استفاده کنیم، که هیچگاه که شبیه حالت ملک و طوایفی، اینا همواره به اصطلاح با هم زندگی کردن و نه قلم روی سرزمینی خیلی مشخصی داشتن، نه قلم روی فرهنگی خیلی مشخصی داشتن و نه منافع عمومی مشترکی داشتن. هر کدوم برای خودشون چیز بودن، نه در واقع از یک پراکندگی. آنچه که امروز هم هنوز مثلا اگر بخوایم یکمی با نمونه هاشو در امروز پیدا کنیم، مثلا توی افغانستان خیلی خوب میتونیم و حتی تو عراق کنونی که میبینیم قبایل و عشیره هایی هستن که اونجا هنوز وحدت سرزمینی خودشونو به خودآگاهی وحدت سرزمینی خودشون هم نرسیدن. یعنی چیزی که گفته میشود، ما حالا این بحث رو دنبال این که من قبول دارم یا ندارم، چیزی که گفته میشود ایرانی ها از قبل از در زمان به قول معروف قبل از اسلام و بعد از اسلام همواره این یکی از شاخصهای زندگی ایرانی ها بوده که وحدت در کثرت خودشون رو فهمیده بودن و به این آگاه بودن توی گیومه و این نوعی ملی بودن ماجرا رو معنا میکنه. دولت هم یک بار دولتی است که این ملی به طور عام رو لازم داره. یک بار هم هست دولتی که مثلا ما امروز میگیم کشور ایران و دولت مثلا روحانی، دولت احمدی نژاد یا دولت دیگری، یا فرق نمی کنه حالا مصدق یا به اصطلاح قبل یا بعد، چون این دولت در هر حال، یا دولت صفویان یا دولت چیز، ولی در مواردی هم بوده که توی ایران در مقاطع تاریخی هم بوده که دولت‌هایی بودن که این نقش به قول معروف دولت ملی را ایفا نمی کردن. یعنی تلاش نمی کردن، کوشش نمی کردن که منافع عامه مردم اون سرزمین رو، نه خودشون رو در اون نقش می دیدن و نه عمل کردشون در واقع اونجوری بوده. این دولت هایی بودن در هر حال. وضعیت الان دوران معاصر یه مقدار فرق داره به دلیل مقررات بین المللی و فلان و اینا، اونو یه مقدار الان نمیشه مثلا ضمن این که ما می بینیم افغانستان یا عراق کماکان قبیله ها و عشیره ها و فلان اینا کار میکنه، فونکسیون داره، ولی دولتی هم وجود دارد به لحاظ بین المللی، میگین دولت عراق، دولت افغانستان، دولت ایران، فلان، اون بحث دیگه. نمیدونم اگر تو این زمینه کمی قبل از اینکه وارد صوت، چون به نظر من یکی از پیچیده ترین موضوعات بحث ما ایرانی ها در، چون نتیجه گیره های مهم سیاسی از این موضوع و از همین چند تا کلمه که ما دائم راجع به صحبت میکنیم میشود گرفت.
همین اول مسئله باید روشن بشه که ملت چیه دیگه.
بله.
چون اینا رو ملت رو مثلا بعدن اینا تو تعریف دادن، تعریف کردن تو قرن 15-16 اینا خودشون قائل به ملت نبودن. بعد از فروپاشی مسیحیت اینا بکن ملت درست شده، مثلا آلمانی ها، فرانسوی ها، این خب اینا تعریف ها مثلا همش جدیده. ولی ملت مثلا اگه چیزای مختلف، مثلا زبان مشترک، مثلا شما شاهنامه رو در نظر بگیری، یه حماسه یه که اون در اونجا مرز ایران معلوم میره با الان بگیم فرض کنیم حماسه است یا فرض بکنیم میتوسه یا هرچی، یه مرز معینی داره ایران، مثلا با توران میجنگه از این بر با نمیدونم مازندران میجنگه، مازندران منظور البته طرف مصر و سوریه است، از یعنی یک چیز معینی داره، یه جایگاه معینی ایرانی ها دارن، علارغم اینکه توشون هم مثلا توس هست مال نمیدونم مشهد، نمیدونم رستم هست مال سیستان، یعنی این هر کدوم یه پادشاه های گوناگونن، ولی یه جای معینی دارن که ازش دفاع میشه نسبت به یک دشمن، بعد یه زبان مشترک داره، علارغم اینکه نمیدونم حالا لهجه های گوناگون هست، قبل از ورود ترک ها منظورمه که بعد حتی ترکی هم که میاد. بعد نمونه دیگه اینه که هر کسی که از هر قبیله ای میاد برای ایران کار میکنه، یعنی مثلا ترکا میان ایران رو میگیرن ولی برای ترکا کار نمیکنن، برای ایرانیا کار میکنن. افغان ها که میان پایتخت اصفهان رو میگیرن، برای خود افغانستان نمیسن، میگن ما پادشاه ایرانیم. یعنی یه سری از خصوصیاتی هست که در واقع نشون میده که این نیشن یا همون ملت خیلی زود شکل گرفته تو ایران. همین هم که میگن ایرانیا شارده میگه میان از شاهنامه میخونن افتخار میکنن که یه فلان هستن، خب این چیزا مثلا این تحولات متأخر تو اروپا صورت گرفته خیلی جاها، این کشور تا ایران هم نیست، مثلا چین و کشورهای قدیمی رو، یه سری کشورهایی که خیلی قدیمی ان اینا توشون شکل گرفته خیلی زودتر از دوران مدرن اینا. یعنی نمونه هاش مثلا میشه خیلی صحبت کرد که خود ملت چی، از زبان، مرز، نمیدونم خواست مشترک، چند تا خصوصیت. ولی بحث سر دولته که در صورت در واقع میشه گفت که مثلا ممکنه بگیم خیلی وقتا دولت ها پاسخ ملت ها رو نمیدن، ولی فرق میکنه، مثلا ممکنه دولت استبدادی باشه، ممکنه دولت کماکان هنوز هم استبدادی باشه، ولی اینی که به هر حال این یک جای معینی رو چیز میکنه، از یک جای معینی دفاع میکنه،
حافظ یک سرزمین.
اما امکان داره به طور مدرن مثلا تو صحبت کنیم مثلا اون جمهوری اسلامی مثلا منافع ایران رو نمیده، اوکی اون یه بحثی نیست که مثلا بگیم حتما اینطوره، چون دولت ملت زمانی مثلا الان با این دموکراسی و مفاهیم مدرن چیز شده، اینا چیزایی که تو ته 500 سال تو اروپا شده، ممکنه یه مثلا تو چین هم هیچ وقت دموکراسی نیست، ولی چینی ها کماکان دولت ملتشون هم دیگه از منافعشون برها به هر دلیلی به هر شکلی دفاع می‌کنن. بس پیچیده، یعنی دولت ملت ما چون فوری میریم سر این که خب اگه اون دولت دموکراسی نیست و چطوری منافع ملت رو میده، در این حال درست هم هست، مدرنش اینه که باید خود مردم شهروند باشن، یعنی سر این هیچ بحثی ما نداریم که بگیم دولت ملت مدرن هم متکلمه مدرن رو دنبالش میگرد، ممکنه یه دولت ملت مدرن نباشه که خیلی هست تو دنیا، ولی دولت ملته.
به عبارت دیگه این تیکه بحث رو اگر معکوس بخوایم توضیح بدیم، یعنی اگر بخوایم حالا مثلا ما مال کشور خودمون رو صحبت میکنیم ایران، اگر بخوایم بر این باور باشیم که چه زمان شاه چه بعد از انقلاب زمان جمهوری اسلامی، این دولت ها چه بودن در ایران، یعنی چه نقشی نهایتاً ایفا کردن، یعنی ما اونا رو اگر فاقد این بدانیم که حافظ در هر حال یک چجوری بهت بگم وجوهی از این سرزمین و این ملت نبودن، پس چه نقشی داشتن؟ حالا یه جوری دیگه بگم، همیشه دولت‌های استبدادی برای حفظ خودشون بسیاری از اقداماتی که کردن در واقع منافع ملی اون ملت هم به نوعی توش تامین شده، در حد اینکه وحدت سرزمینی اونجا رو حفظ کردن، یعنی در حد اینکه اونجا رو به عنوان یک کشور در هر حال مثلا نگهداری شده، نمیدونم یه مقدار
کارش دوش ببین همینه که تو میگی، مثلا استالین رو بگیریم یا خمینی رو در نظر بگیریم، یا یعنی خمینی میگه من با این ایدئولوژی اسلامی فقط میتونم این ایران اسلامی رو نگه دارم، یعنی دیگر رو میگه تمام توری ها غلطه، یا استالین میگه با سوسیالیسم میشه این میهن نگه داشت، این در غلطی این فکر که اصلا شکی نیست، ولی حرفش اینه که این کشور رو من با این روش نگه میدارم، یعنی بهترین روش این است که ایران اسلامی بشه، شیعه بشه، فلان بشه، یعنی تمام توری جامعه محمدی، یعنی تمام توری ها و ایدئولوژی های هم که میده برای اینه که این حتی میگه این امولغرای اسلامه، یعنی مرکز، یعنی میخوام بگم شما هر توری که میتونی بیاری آدم هایی توی دولت ها میتونن با توری های گوناگون، ولی تمام حرفشون یک سرزمین معینیه، یعنی خود استالین که هزاران نفر از آدم های خودش رو میکشه، تمام رفقای خودش رو میکشه، هیچ دموکراسی وجود نداره، هیچی وجود نداره، ولی حرفش اینه که میهن سوسیالیستی، یعنی میگه میهن سوسیالیستی، خمینی میگه میهن اسلامی، امولغرای اسلامی، یعنی این پذیرش این که این وحدت سرزمینی هست و حتی بدترین حکومت ها نمیتونن نفیش بکنن، منظور من اینه، این بنیاد نمیتونه یه روزه باشه.
ولی مثلا شما پیچیدگی ماجرا رو اینجوری میبینیم، میبینیم که انقلاب میشه، حکومت روی کار تازه روی کار آمده اسم خودشو میذاره جمهوری اسلامی، حتی نام از بکارگیری نام کشور ایران امتناع میکنه، ولی جنگ که میشه شما میبینید که برای از دست ندادن یک وجب از خاک ایران همه گونه تلاشی انجام میگیره، یعنی چیز پیچیده عجیبی است. مثلا میبینیم که اوایل حالا هم خود حکومت هم البته به نظر من بخشی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی اینو از اول میدونستن که میخواستن ملت رو به جاش امت به کار ببرن و از به کارگیری لفظ ایران و تاریخ ایران و ملت، اینو که خمینی خیلی صریح و آشکار میگفت، یعنی اتهام نیست، ایشون اصلا ملی گرایی رو به اصطلاح کفر میدونست، راجع به اصلا تاریخ ایران اصلا حاضر نبود ذره کوتاه بیاد که بالاخره ایران عمرش کهن سالتر از اسلام بود، این که دیگه به قول معروف قابل بحث دیگه، راجعش نیازی به بحث نیست، و مگر اینکه بگیم که اصلا افسانه است که قبل از اسلام اصلا ایرانی بوده است، بن کل انکار. ولی با همه این تفاصیل میبینیم که وقتی که دائم هیچ زمان میگذره، امروز برای بخش‌های مهمی از جامعه ایران دو تا کلمه داره جای خودش رو پیدا میکنه، یکی جمهوری اسلامی است و یکی ایرانه. امروز روز وقتی دیگه شما در بحث‌های عمومی که در میان ایرانیان انجام میگیره، تفکیک مفهومی به نام ایران در برابر عبارتی حالا به نام جمهوری اسلامی ایران، این دوتا یکی گرفته نمیشود. خود این کمک میکنه به بحث ملت دولت. دولت یک بار به معنای عام آن، چون توی بحث‌های مثلا شما آلمانی ها وقتی اشتات میگه اشتات میده، مثلا من با این نوجوانا یا جوانای آلمانی که شنیدم، مثلا میگه یه کسی نیاز داره به یه کمکی چیزی، میگه که اشتات بهش میده، منظورش این نیست که دولت مرکل میده یا دولت هلموت کول میده یا دیگری، منظورش اینه که یک جایی که مال اون ملته این پولو میده. ببینید اینا هم به کارگیری درشتات به صلاح یک معنای وسیع‌تر و عام‌تری از دولت مرکل، یعنی الان که مراجعه کنیم یا یکم مکس کنیم میبینیم که این پیچیدگیه، و به خصوص توی زبان ما، چون زبان ما زبان فارسی ما این کلمات رو خیلی خیلی غیر دقیق به کار رفته شده. ما الان هم که داریم بر اساس صحبت طباطبایی حرف میزنیم، ملی، ملت، دولت، کشور و اینا کلمات، این مفاهیم تازه داره به قول معروف نظریه پردازی میشه، براشون بار معنایی پیدا میشه و توضیح داده میشه، و معنیش اینه که قبلا نبوده، یکی از اصلا پایه های استدلال هم اینه که ما ملتی بوده ایم، نخستین دولت هم بوده ایم، ولی هیچگاه این جایی نوشته نشده توسط اندیشمند یا متفکر یا فیلسوف ایرانی. همزمان با این که این درست می شده، این به لحاظ فکری و چیز در قالب مفاهیم، در قالب مفهومی که مثلا فکری که شامل مفاهیمه، یعنی اندیشه‌ای که در قالب مفاهیم عرضه
یعنی
شده،
دلیلش رو توضیح بده،
توضیح بده نیست نداشت.
شما در زمانی که خود اروپا داره روشنگری به دنبال یک ملت دولت بود، ولتر مثلا چین میاره، مثلا ولتر میگه یک استبداد پدرانه تو چینه، یعنی پادشاه چین منافع شخص خودش رو نمیخواد، منافع چینی ها رو میخواد، یعنی سعی میکنن اونا مراجعه بدن به کشورهای قدیمی که پایدارن و ثبات دارن و چجوری تونستن این رو عمل بکنن. هیچ توری، یعنی دارن اونا در حال شکلی توریه، توری روشن. خود ولتر مشخصا از این کشورهای قدیمی اسمه، یعنی همینی که میگیم به چه دلیلی میشه مشکل گفت، برای که ما راجع به اینها اندیشه نکردیم، یعنی فلسفی نکردیم، یعنی ایران باید فلسفیده بشه. مادامی که یعنی ما نمیتونیم از مفاهیم اروپا بیاریم به ایران تزریق بکنیم، تمام اینکه این کوشش ها همه شکست خورده، یعنی این چیزا از نهله مارکسیستیش، از نهله لیبرال، هر کدوم تو بخوای این مفاهیم رو بیاری به ایران چیز کنیم، طباطبایی معتقده که ما باید راجع به این مفهوم اندیشه بکنیم. یعنی مثل کاری که هگل برای آلمانیا کرده، میگه مثلا اون توضیح میده، میگه آلمانیا یه مشکلی داشتن، یعنی توضیح فلسفی باید بده این ایران رو، این ایرانی که نیشن بوده، دولت هم داشته، هزاران سال هم داشته، ربطی هم به اروپا نداره، این چگونه باید این مسئله، این مسئله رو برای ما اروپایی هم نمیتونه حل کنن. خودآگاهی ما یعنی که این مسئله رو حل کنیم، بروش بیاندیشیم، مسئله مشکل اینه، یعنی روی این اندیشه باید بکنیم که این ایران چی هست و ما اندیشه نکردیم روش. چگونه شده این ایران ملت شکل گرفته، افسانه هاش، ماسه هاش، مرز هاش، خواستای مشترک، زبان مشترک. حالا باید روی این فلسفه، یعنی روی این یه فلسفه بسازیم. این فلسفه ساخته نشده، به قول خودش هم میگه که چشمانداز این نیست که به زودی ساخته بشه، ولی خب ما میدونیم یه سری سوال ها را طرح کنیم، یه سری اندیشه بکنیم، یه نظریه های روش بدیم که بعداً ساخته بشه که این به چه دلیل. یعنی ما اینو نمیتونیم با کمک، نه اینکه بگیم از قبل، چون اینجا خودش هم الان توضیح میده، یه قبل جلوتر بری میگه من این حرفم تناقض با اون حرفی که توی چیز زدم، توی ابن خلدون زدم، تناقض نداره، چون توی ابن خلدون میگه در ایران سنت شکست خورده، مجبور شدن ایرانی ها از اروپا بگیرن. اینجا یه حرف دیگه میزنه، میگه اینجا میگه ما اینو نمیتونیم از اروپا بگیریم، بعد میگه این تناقض، این موضوع خیلی مهمه،
یه جایی
که باید اینجا بحث بشه،
یه جایی که بفهم
این همواره به این امر اشاره میکنه که ما مستقیم کپی نمیتونیم بکنیم، بلکه چون ما چون مفهوم دیگه نداریم، شناخت نداریم، اونو میتونه بگیریم در بستر مملکت خودمون، ببینیم چجوری میتونیم جا بدیم. این ترانسفورماسیون رو باید انجام بدیم، نه اینکه فقط کپی بکنیم.
درسته،
یک جور نیست، یک اینه که مضمونش کپی برداری هم نیست، چون میگه که تو میتونی در مورد عراق و فلان و فلان کشورهایی که تازه اومدن کپی برداری هم بشه، برای همین هم اینا مفاهیمشون از اونا میگیرن، ولی در مورد ایران حالا با چین و اینا کار نداریم. این اصلا این حرف هم مال میگم قبلا، این آدمیت یه تیکه هم خود طباطبایی از آدمیت میگه، خیلی کسای دیگه این حرفو زده بودن، اونطور اونا فلسفی برخورد نمیکردن. این کشورهایی که ایتوریه، یعنی این مفاهیم اینجا وجود داره، اینا اروپاییام نمیتونن برای ما تدوین کنن این رو. تو زمانی میتونی اینو تدوین کنی که تاریخ خودت مورد بررسی قرار بگیره، به همین دلیل میگم مشکل تو گیومه. یعنی ایرانی ها باید روی اندیشه بکنن و سعی بکنن بر روی یعنی نظریه بنا کنن، یعنی اتفاقی که افتاده تو طول تاریخ، تو باید برای حرف هم حرف هگل هم همینه، میگه وقتی که این جغد میاد، وقتی یه تاریخ میذاره شب میاد، جغد فیلسوفی به جغد تبدیل میکنه، بعد از گذشته میاد نظریه پردازی میکنه، به گریف درست میکنه. یعنی ما برای این حالتی که در ایران وجود داره یه بگریف درست کنیم و نمیتونیم، و این مشکله، برای همین بازش اندیشه بکنیم. این اندیشه رو نمیتونیم به قول ایشون بگیم از اروپا بیاریم، چون اصلا تفاوت داره. نه اینکه بگم اهل توزیع میگه، نه اینکه مفاهیم اروپایی به درد ما نمیخوره، خودش اتفاقا تحصیل کرده اروپا است و همه پایه‌اش هم بر اروپا است، منتها یه پیچیدگی خاص خودشو داره. به نظرم این تیکه هم که میگه این حرف من با حرف ابن خلدون تناقض نداره، چون تو ابن خلدون میگه ما
پایان بر غربه، به خاطر که ما سنت ما چیزی نداره. اینجا یه این یه توری فوق العاده چیزیه، یعنی حداقل از اینکه حد و حدود بحث معلوم بشه برامون خیلی مهمه، چون اصلا جوابش مهم نیست که چه جوابی، چون خود بحث خیلی مهمه که بحث معلوم بشه، سوال معلوم بشه.
پس البته این صحبتی که ما میکنیم معنیش نیست که به نظر من، بیشتر اینه که یک حداقلی از برخی از جوانب بحث روشن بشه، ولی اونجایی که به نقل از هانری و کوربن گفت که این رس ایرانیکاست، یعنی موضوعی است متعلق به ایرانی ها، که میگه من از اون به مشکل تعبیر میکنم، معنیش چیزی جز این نیست که در تاریخ ایران ما شاهد رویدادهای عجیب و غریبی هستیم که کمتر در جاهای دیگه دیده شده، و اینا این رویدادها اگرچه ثبت شدند، اگرچه در تاریخ وجود دارند، ولی در تاریخ فکر ایرانی اینا مورد تجزیه تحلیل قرار نگرفته است و تبدیل به یک مشکلی شده امروز در مقابل ما. یک بار اینه، یک بار اون چیزی که آقای حقانی بهش اشاره کردن، یه جای دیگه هم در تکمیل صحبت شماست میگه که، البته قبل از اینکه اینو بگم این به این اشاره کنم، محمود به اون اشاره کرد که خود طباطبایی بر این باوره که پی بردن به این مشکل اصلا بدون اینکه تونسته باشه اندیشه مدرن غرب رو مطالعه کرده باشه و فهمیده باشه، نمیتوانسته از به این پی ببرد. این یک، یعنی اهمیت قضیه یک بار اونه، چون وقتی که مثلا میگه که من همزمان با این میگه ما قالب‌های مفاهیم قالب‌های مفاهیم اندیشه مدرن اروپایی رو من استفاده میکنم، اولی که محتواهاشو میشناسه، یعنی وقتی میگه انحطاط روم میداند که انحطاط روم یعنی چی، وقتی میگه وجدان نگونبخت میداند که معنیش چی بوده، و وقتی که مثلا صحبت از چی موارد دیگه به کارگیری مفاهیم دیگه از اندیشه غرب میکنه، اونا رو میدونه، میگه من این قالب ها رو میگیرم و میام متناسب با واقعیت های تاریخ ایران، واقعیت ها اونا رو برای اون قالب ها مفاهیم ایرانی درونشون وارد میکنم، و اونجایی هم که به مفهوم نخستین دولت ایران از هگل اشاره میکنه، میگه هگل اگر این اصطلاح رو به درستی، این مفهوم رو به درستی برای ایران به کار برد، به این دلیل بود که واقعیت داشت چنین چیزی در ایران، و هگل حالا به هر دلیل، فراست، هوشیاری و چیزی که داشت، توانست اینو ببینه و این نخستین دولت را بر واقعیت تاریخ و رویدادهای ایران اینو تحمیل نکرده است، بلکه اینو اونجا در واقع دیده و در قالب یک چنین کلمه یا مفهومی اون واقعیت رو بیان کرده است و به همین دلیل اعتبارم داره و میتواند استفاده هم.
و هگل هم مسئلش ایران نبوده که.
آره.
هگل مسئلش دولت آلمانه. بله. هگل مسئلش دولت آلمانه. وقتی به تاریخ مراجعه میکنه میگه این دولت مدرن شکل گرفته، نخواستین دولت با تعریفی که خودش داره، و دنبالش همون کاری که ولتر میکنه در مورد چین. یعنی این مسئلهش که ایران نیست که بیا تاریخ ایران رو برای ما بنویسه، اون اونجوری داره به اون پدیده نگاه، همون که ما باید از این پدیده غربی اینجوری نگاه کنیم، یعنی مسئله ما ایرانه، ولی از نمونه های اروپایی استفاده میکنیم برای ایران، درست همین کاری که هگل میکنه برای خود آلمان. یعنی از مسئله هخامنشیان میخواد بین چه دولت مدرن چه خصوصیتی داره که برای آلمان درست کنه، که نشده بود در آلمان شکل نگرفته بعد از حمله ناپلئون، که اون میگه که چجوری میخوام این دولت مدرن آزادی رو، میره تو تاریخ میگرده دنبال این گایست و روح دولت مدرن و روح آزادی، یک جا میگه آها اینجا اینطوری بوده، ولی مسئلهش آلمانه. درست همین طباطبایی مسئلهش ایرانه، ولی همه جا میگرده دنبال اون گایست مدرن در واقع. اینطوری باید نگاه کرد.
البته در کنار این صحبت از یک مفاهیم عام هم هست، مفاهیم عامی که تقریبا به صورت دانش‌هایی است که در همه جا استفاده میشه، به فرض مثلا معنایی که ماکیاولی برای قدرت 500 سال پیش توضیح میداد و کشفیاتی که در محدوده قدرت میکنه و اونا رو به زبان میاره در سیاست دوران جدید، اونا چیزایی است که اعتبار علمی خودش رو کماکان حفظ کرده و هر جایی متناسب با جغرافیا و بسیاری عوامل دیگه اونجا، تاریخ اونجا و نمیدونم فرهنگ اونجا، این شما رگه های عام این تعریف رو اونجا هم میتونید یک مقدار بومی شده یا محلی شده شو ببینید. یعنی شما وقتی که در هر حال مثلا راجع به مفهومی به نام قدرت صحبت میشه، در هر حال من به عمد خواستم که یه مقدار از اون چند جلسه خارج بشیم و بیرون از متن کتاب یه کمی حرف زده باشیم که دوباره برمیگردیم روی مد، هم خسته کننده نباشه و هم اینکه این مقدار زنده تر شده باشه. در این جلسه ادامه میدم، چون یک صفحه و نیم دیگه بخوام بخونیم، یک پاورقی هست که طباطبایی از ابن عسیر واسه سه نقطه آورده که مربوط به شاهنامه و اینا میشه، که حالا در یک مکالمه ای که بین اعراب در یک دوره، همون دوره اسلامی ایران هم به اصطلاح بین علمای ایرانی اسلامی جریان داشته، یک بحثی که حالا اونم خواهم آورد، از یک نوشته ایست که خب حالا بهتره که بعداً بهش همون موقع اشاره کنم. در هر حال بحث رو از صفحه 39، از همون جایی که پاراگرافی که جدا تازه در واقع به دنبال بحث به یک میزانی جدا شده است، از اونجا دوباره شروع. میدونیم که مارکس در رابطه با اینکه پرولتاریا بایستی نماینده داشته باشه گفته بود که پرولتاریا هنوز به منافع خودش آگاه نشده و خودش رو نمیتونه نمایندگی کنه، این و بایستی در واقع افرادی که به اون به منافع اون آگاه شدن اون پرولتاریا رو نمایندگی کنند. ادوارد سعید با بهره‌گیری از این سخن مارکس گفته بود که کشورهای شرقی هم که منافع خودشونو نمیشناسن و به منافع خودشون آگاه نیستن، در واقع بایست شرق شناسا اونا رو به منافع خودشون آشنا کنن و اونا رو آگاه کنن توی چیز دیگه. این بحث با یک چنین بحث با این همین موضوع شروع می شود. میگه که یکم پایین‌تر میخونم، میگه که چنان که ادوارد سعید به نقل از مارکس در رساله 18 برومر لوی بناپارت در بیان موضع شخص‌شناسان نسبت به شرق گفته است، به موضوع شخص‌شناسی تبدیل شدند، یعنی این کشورها. خواستگاه این توهم که این کشورها دولت‌های ملی هستند و می‌توان آنها را از چنگ خودکامگان بیرون آورد و نظام‌های مردمی در آنها برقرار کرد، این است که شخص شناسان دیروز که به رایزنان امروز تبدیل شدند گمان می‌کنند که این کشورها را به موضوع علم خود تبدیل کردند.
که چون
تبدیل کردند توان هر تصرفی در آن موضوع را دارند. در واقع این نکته جالبه که الان هم هست، یعنی روشنفکران جهان وطن امروز هم خیلی ساده مثلا فکر میکنن که یه کشوری هیچ مشکلی نداره جز اینکه یه خودکامه اومده اونجا و استبداد و حاکم کرده و بایستی اونو برش داشت و اونجا دیگه مشکل حل میشه. یعنی یک چنین تعبیری که ما بارها دیدیم، حالا از لیبیش، از نمیتونم بهار عربیش، از صدام، از دیگری و فلان، بیشتر میخواد بگه که این به این سادگی نیست. یعنی این تصور غلطیست، این که شرق شناسا اصلا اون کشورهای شرق رو در واقع نمیشناسند. حالا این که در هر حال به ضرورت هستن یا یه کارهایی میکنن و اینا، اون بحث دیگریست و حتی بهشون به قول معروف در مواردی هم اعتبار علمی توی گیومه میدن، اون بحث دیگریست. میگه که حالا امروز این شخص شناسا تبدیل به رایزنان امروز شدند که گمان میکنن که چون این کشورها رو به موضوع علم خود تبدیل کردن توان هر تصرفی در آن موضوع را دارن. سعید، یعنی ادوارد سعید، از مارکس نقل کرده است که درباره طبقه کارگر نیمه دوم صده 19 گفته بود آنان نمیتوانند خود را نمایندگی کنند، آنان را باید نمایندگی کرد. اینو صحبت کردیم. در این سخن مارکس از این حیث در این مورد وحشی دارد که توان نمایندگی خود مستلزم رسیدن به خودآگاهی است. یعنی توجه کنیم، طباطبایی داره از یک طرف حرف مارکس رو میگه که این توش یک نکته درست هست و اون اینه که ملتی که خودش رو نتونه نمایندگی کنه، گروه اجتماعی که خودش رو نتواند نمایندگی کنه، معنیش اینه که به خودآگاهی نرسیده است، یعنی خودشو نمیشناسه. این معنیشه و این حرف درسته، فی نفسه حرف مارکس درسته. و رسیدن به خودآگاهی نیازمند نظام اندیشیدنی است که قومی بتواند درباره آگاهی خود بیندیشد و خود را به عنوان قوم و ملت نمایندگی کند. چیزی که ما همین الان داریم میبینیم دیگه، یعنی میبینیم که در هر حال افغانستان دولت توی یه شهری بود توی آلمان سال 20 سال پیش، پترزبرگ، فکر درست میکنم، یه شهری بود پترزبرگ، یه شهر کوچیکی بود، پترزبورگ نیست، پترزبرگ. یادتونه یه کنفرانسی دادن و بعد از حمله آمریکا به افغانستان در واقع دولت درست شد دیگه، دولتی درست شد و اونجا رفت برقرار شد و الان این وضعیت افغانستان ادامه اونه. در واقع این که میگه یک قوم یا یک ملت رو وقتی که خودش نتونه خودآگاهی داشته باشه، خب حالا یک عامل دیگه ای نمایندگیش میکنه، اونم در دنیای امروز. خلاصه یه چیزی در دوره اسلامی تا آغاز دوران جدید تاریخ ایران، یعنی از آغاز تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی، ایرانیان به دو صورت و در دو نوع نظام اندیشیدن نوعی آگاهی از خود پیدا کردند. این دو نظام اندیشیدن تحت دو نظام از خود اندیشی سامان یافته است. دوباره برگشت به ایران، میخواد بگه که این خودآگاهی ایرانی ها و این که به نوعی توانستند خودشون رو برای این که به عنوان یک ملت باشن، یک کشور باشن، یک دولت باشن، یعنی یک کشور ملت کشور باشن، میخواد بگه که این چه سابقه ای داشته در ایران، یعنی به نوعی حالا یک وجوه دیگه شو میخواد توضیح بده،
یعنی میخواد بگه ایران از اون ملت هایی نیست که
مثل افغانستان نیست، آره مثل افغانستان نیست، مثل عرب نیست،
ولی نه کامل برای اندیشه،
ولی یه چیزایی توش بوده. میخواد بگه که این وجه تمایز کجاست، چرا نمیخواد بگه که ایران افغانستان است و چرا نمیخواد بگه ایران عراق است و این کشورها با هم متفاوت است. چون بعضی موقعای در حد روزنامه ها و ژورنالیسم و اینا تیتر میکردن، فوری میگفتن طباطبایی گفت عراق کشور نیست یا فلانجا کشور نیست، یه چیزای اینجوری. خب وقتی که مثلا خیلی نظری و تئوریک توضیح داده نشه، همون تبدیل میشه به یه چیزایی مثلا ناسیونالیستی، خیلی بعدم میشه ازش نتیجه گیری کرد. در هر حال میخواد بگه که، میگه که با تدوین اندیشه تاریخی در دوره اسلامی، حالا در حوزه تاریخ نویسی، از طبری و مسعودی همون بیهقیه اینجا فکر میکنم،
نه مسعودی یکی دیگه،
اینی که این به کار میبره، اینی که
تاریخ مسعودی داره اون اصلا، مسعودی یه کسی که تاریخ نوشته به نام تاریخ مسعودی،
نه این اسمش این اون نیست. من نگاه کردم آخه بیهقی نام مسعودی هم داره، من چون آخه بعدنم چیز میکنه، از طبری و به لحاظ زمانی هم که میگه فکر میکنم که بیهقی،
نه خب بیهقی تاریخ سلطان مسعود و سلطان چیزو نوشته به همین دلیل،
خب همین
طبری، ولی اون مسعودی کسی دیگه است.
حالا شاید میگه که با تدوین اندیشه تاریخی در دوره اسلامی از طبری و مسعودی تا عطا ملک جوینی، با تبدیل شدن تاریخ نویسی ایرانی به مکانی برای تدوین اندیشه خودآگاهی ملی، ایرانیان توانستند تداوم حافظه تاریخی خود در دوره اسلامی را نگه دارند.
توی ویکی‌پدیا میگه تاریخ مسعودی نام دیگر کتاب تاریخ بیهقیه.
نه تاریخ مسعودی نه،
آره چرا
درست، ولی مسعودی کیه؟ خود مسعودی یک تاریخ نمیسه، بزن مسعودی تاریخ نمیسه.
حالا اون مهم نیست، نکته مهم محتوایی که مد نظر ماست، اول میخواد بگه که طبری میدونید که یکی از مفسرین مهم تاریخ اسلامه، ولی خود همین طبری در با اینکه یه چنین نقشی رو داشته، در تداوم تاریخ نویسی ایرانی و اینکه تاریخ صرف اسلام نوشتن از اون در اون حوزه وارد نمیشه، یعنی برمیگردن به نوشتن تاریخ ایران باستان، یعنی به اونجا مراجعه میکنن، اون سنت تاریخ ایرانی رو و تدوین تاریخ ایرانی رو اینا ادامه میدن. میگه یکی از چیزای مهمی که پارامترهای مهمی که بایستی توجه کرد که ایرانی ها به صورت ایرانی ها توانستن تاریخ خودشون رو هم تدوین کنن و هم اونو به اصطلاح حفظ کنن، حالا در قالب طبری میگه، در قالب تاریخ بیهقی میگه، در قالب تاریخ جهانگشای جوینی میگه و میگه که نخست با تدوین اندیشه تاریخی در دوره اسلامی از طبری و مسعودی تا عطاملک جوینی، با تبدیل شدن تاریخ نویسی ایرانی به مکانی برای تدوین اندیشه خودآگاهی ملی ایرانیان، توانستن تداوم حافظه تاریخی خود را نگه دارند. پس این یکی از چیزاشه، میگه این به نوعی همون ملی بودنه، یعنی آگاه بودن به وحدت اقوام ایرانیست که منافع ملی و عمومی تشخیص میدادن که بودنشون با همدیگه تأمین منافع تک تکشون هم هست. عبارت تبری تاریخ نویس که یکی از بزرگترین مفسران آغاز دوره اسلامی به شمار می آمد، مبین این واقعیت تداوم تاریخی ایران در تاریخ این قوم است. اما با زوالی که تاریخ نویسی به ویژه به دوره یورش مغولان پیدا کرد، میدونیم که جهانگشای جوینی در واقع به نوعی بخشی از تاریخ نویسی مغولان هم هست، یعنی زمان مغولان بوده، میگه از اونجا زوال پیدا میکنه، تداوم حافظه تاریخی به امری پر مخاطره تبدیل شد. یعنی از زمانی که مغولان به ویژه بر اساس توضیح طباطبایی داریم میگیم با بر این باوره که تا زمانی که مغولان هنوز حمله نکرده بودند، این تداوم تاریخی در حافظه ایرانی ها ثبت شده است و علایم و نشانه هاش زیاده، و موقعی که مغولامیان این در واقع شمع رو به خاموشی میره و میگوید حالا از وارد شدن یک آلترناتیوی، یک جایگزینی به جای اون تاریخ نویسی و حفظ اندیشه تاریخی در میان ایرانیان، میگه که اون رو به زوال رفت، به جاش ایرانیان مشعل دیگه ای رو بلند کردن، بیشتر میخواد بره توی ادبیات و شعر که اینا حامل افکار و اندیشه های ایرانی ها بودن. دلیل اینکه ادب فارسی در این دوره در فاصله آغاز سده هفتم تا آغاز سده دهم، یعنی از زمانی که مغولا حمله میکنند تا زمانی که صفویان ظاهر میشوند، کجا بودم؟ چنان به چنان مرتبه دست یافت که فراتر رفتن از آن تا کنون نه تنها در زبان فارسی بلکه کم و بیش در هیچ یک از زبانهای بزرگ ممکن نشده است. از این روز که شعر فارسی نظم و ناحیه‌ای در ادب نیست، بلکه به عنوان جانشین حافظه‌ای که زوال پیدا می‌کرد، بیان خاطره قومی مردمانی است یا خاطره ملی مردمانی است که جان و روح قومی خود را در زبان ملی دمیدند. پس میگه که اون شعر رو حداقل، حالا اگر یه کمی چیزم نمیگه، این فقط یک قسمتی از ادب ایرانی نیست، یعنی که میدونیم که تا همین امروز هم بسیاری ادب و شعر ایرانی رو مجزا از تاریخ و تفکر ایرانی مورد بررسی قرار دادن و میدهن. بیشتر طباطبایی میخواد بگه که این شعر ماندگار ایرانی، این حامل عناصری از افکار و اندیشه های ایرانی است که به عمد در زیر این پرچم برده برای اینکه بتونه اونو نگه داره، و به قول خودش سامان سخن گفتن جز این نبوده، یعنی بیشتر میخواد اینو مطرح کرده باشه،
یعنی فقط جنبه ادبی و
ادبی نه،
چون تا همون کنون مثلا ایرانی ها رو حافظ و فردوسی رو فقط در جنبه ادبیش بررسی
میشد،
یعنی یک مفهوم توشه ادبی نیست.
به این اعتبار نه شعر فارسی صرف شعر است و نه زبان فارسی صرف یک زبان. آنچه این هر دو را از بسیاری از زبانها و ادبیاتهای دیگر متمایز می کند، ساحتی از خاطره قومی ایرانیان است که در کالبد آن دو دمیده شده است. آنچه در زبان عرفانی فلسفی از آن به تروه جسم و تجسم روح تعبیر کردند. حالا ما زیاد این تروا هم یعنی آسایش جستن جسم و تجسم روح، ما حالا به اون کار نداریم. پیشتر با حکیم ابوالقاسم فردوسی زبان فارسی به زبان حماسه ظاهری ایرانی تبدیل شده بود، اما شیخ میگه اون موقعی که فردوسی اینو میگفت این بیشتر در ظاهر یک حماسه مطرح میشد، اما شیخ شهاب الدین سهروردی با چند قرن بعد با انتقال آن حماسه به مرتبه عالم مثال در نظام حکمت خسروانی خود به تعبیر هانری کوروان آن را به حماسه باطنی تبدیل کرد تا نه تنها از باد و آتش و باد گزن نیابد، بلکه آنگاه نیز که در معرض وزیدن باد بی‌نیازی خداوند قرار می‌گیرد و به ویژه آنگاه که سامان سخن گفتن نیست، از آسیب در امان بماند. من زیاد به اون قسمت شهاب الدین سهروردی من زیاد نمیتونم اشاره کنم برای اینکه زیاد نمیشناسم، فقط اینقدر میفهمم، یعنی اجمالی من اینجوری میفهمم که شهاب الدین سهروردی از طریق اون ایرانی ها موفق شدن آن حماسه ظاهری رو در قالب مفاهیمی که عرفان گفته میشود در واقع باطنی کردن، نه اینکه اونا رو به قول معروف چی بگیم غیبی کنه یا خرافی کنه یا فلان، بلکه
درونی کردن،
بلکه کوشید اونا رو درونی کنه، یعنی یک جوری برای حفظ و محافظت اونا، اونا رو از به زبان دیگری، یعنی متوسل گردید در یک زبان دیگری اونا رو پنهان کنه و به اصطلاح به تداوم اون کمک کنه،
از گزند در
از گزند در امان بداره. حالا در این حد به اصطلاح چه،
من حالا یه نکته بگم قبل اینکه اشاره کنی، اینجا صفحه 55 صفحه 337 راجب اندیشه سیاسی تاریخ نویسان میگه، راجب طبری میگه، بعد میگه که ابوالحسن مسعودی، ابوالحسن مسعودی تاریخ نویس، چون تو درست میگی اون تاریخ مسعودی هم تاریخ طبری تاریخ، ولی این کسی هست به نام ابوالحسن مسعودی،
درسته کسی مسعودی،
میگه با فاصله گرفتن از تاریخ نویسی کلامی دینی، یعنی اون چیزی که طبری انجام میداد، توضیح مبتنی بر خرد حوادث تاریخی را وجه خدمت خیش قرار داد و کوشید حوادث تاریخی را در درون اندیشه تاریخی به سامان تبیین، به سامانی تبیین کند. آیا اینجا منظورش از این مسعودی همون ابوالحسن یا اون تاریخ مسعودی، اینجا نمیدونم اینجا که میگه
احتمالاً میتونه اون همین باشه که تو میگی،
مسعودی هم ابوالحسن مسعودی رو میگه باز دور میزنه بیهقی یا میگه چیزی،
نه تاریخ مسعودی درسته، تاریخ بیهقی هم تاریخ مسعودی، چون راجع به سلطان مسعوده بیشتر اونو مسعودی میگن، منتها این شخص تاریخ نمیشه به نام ابوالحسن مسعودی،
تو قبلا اینم تو اون قسمتی
تاریخ
که
بله، تاریخ عرفانی و تاریخ مثلا طبری رو که تاریخ زندگی محمد و زندگی محمد و دنبالش و ایناست، این تاریخ رو زمینی کرده ابوالحسن مسعودی، تاریخ رو در واقع از کلامی دینی به تاریخ خرد ترجمه کرد، تبدیل کرد. نمیدونم منظور این، حالا به قول تو
همین میتونه این مسعودی هم در هر حال یه مسعودی هم
هست، ابوالحسن مسعودی هست،
ولی اون چی که مهمه، حتی خود طبری هم در یک عبارت خیلی مهمی و علارغم اینکه مفسر اسلام بوده، ازش تو همین کتاب نقل قول میکنه طباطبایی، خود طبری هم در شگفته که چگونه است که این تاریخ ایران باستان تونسته تداوم پیدا کنه و تا زمان خود اون زنده باشه و به قول معروف مورد توجه، حتی خود طبری هم به این واقف بوده. اینجا هم اگر نگاه کنیم طبری رو دو قسمتی میبینه، میگه علارغم این که مفسر مشهور اسلام بود، ولی از میگه که با تدوین اندیشه تاریخی اگرچه در دوره اسلامیه، ولی از طبری مسعودی تا عطاملک جویینی. حالا مهم نیست این، در هر حال اگر بیهقی چیز مسعودی هم این مسعودی باشه، بیهقی جاش اینجا افتاده. یعنی
این میگه که یک در واقع فیلسوف عربیه، تأکید هم میکنه که یک عقبش فیلسوف، گئوگراف و هیستوریکه، همین علی
حسن،
علی ابن حسین. این تاریخش 895
در خیلی متأخره این، نه
و 950.
این جایی که ما داریم صحبت میکنیم اون ابوالحسن مسعودی، اگر اون باشه که محمود الان صحبت میکنه،
یعنی
بعد غیر بیهقی باشه، بایستی حداکثر قرن سوم باشه.
تاریخش نه، اون تاریخشه که عربی نوشته. تو درست میگی،
سوم یعنی
آره آره خونده سوفون 895 خب
میلادی رو داره
میگه. آره
نه همونه
این میلادی،
ولی من نمیدونم اینه یا اون،
این همونه و تاریخش هم عربی نوشته، ولی این در مورد پادشاهان و سلاطین ایران صحبت میکنی. اون وقتی مقایسه میکنه مثل ابن خلدون و مثل خود طبری هم تاریخش رو خب عربی نوشته.
همه خب مینوشتن اون موقع، اکثرا عربی مینوشتن.
در واقع بلعمی تاریخ طبری رو تو فارسی کرده، یعنی طبری خب عربی بود. منتها اون چیز صحبت میکنه راجع به همین تداوم پادشاهی در ایران. اون طبری جملهشو پیدا نمیکنه. حالا شما بخون شاید جملهش پیدا کنم، اون جمله معروفی که در مورد تداوم تاریخ ایران میگه.
پس اون چیزی که گفت هانری کورمن بهش میگه حماسه باطنی، و یا اون چیزی که به طور کلی صحبت از حکمت خسروانیه شهاب الدین سهروردی میشود، منظور اینه که اندیشه های واقعی و زمینی که در میان ایرانیان بود، حالا چه در ایران باستان چه دورهای مختلفش، میگه که اگرچه شرایط در زمان فردوسی طوری بود که در قالب ادب شعر فارسی ظاهر شد و به زبان آمد، در دوره از تاریخ ایران بعد از قرنها، بعد از فردوسی، امکان بروز آن دیگه نبود و حفظ و نگهداری آن. در نتیجه تلاش حکمت خسروانی یا باطنی کردن اون اندیشه ها به همت سهروردی به این معناست که اون کوشید اون اندیشه ها رو به یک نحوی درونی کند، به این معنا که بتواند در واقع اونا رو با حالا با چاشنی شعر، ادب، عرفان، افکار به اصطلاح عرفانیست، اینا رو بتونه نگه داره. این بیشتر اونچه که من متوجه میشم. فکر میکنم
یعنی با هر وسیله ممکن ایرانی ها سعی میکردن که این به اصطلاح این جواهر خودشون رو حفظ بکنن در انواع اقسام گوناگون.
این جمله رو میگم که بعد با وارد حافظ که میشه در قسمت دوم میگه که پس به خصوص اشاره کرده که این کار حکمت خسروانی یا در واقع این حماسه باطنی میگه زمانی انجام میگیره که ایران در معرض وزیدن باد به نیازی خداوند بود و سامان سخن گفتن نبود. میگه در واپس این فصل نسخه دوم زوال اندیشه سیاسی در ایران نیست با تفصیل بیشتری از خواجه شمس الدین محمد حافظ بحث کردم تا نشان دهم که گذار از حماسی ظاهری به حماسی باطنی که با یورش مغلان به قلم روی شعر انتقال پیدا کرد چه اهمیتی برای فهم تاریخ ایران و تداوم آگاهی ملی ایرانیان داشته است. همینجا قطع میکنم برای اینکه وقت قسمت اولمون تموم شده تا